نؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و هواهای نفس، تهذیب اخلاق و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با عنایات و تفضلات خودش همه ما را مشمول رحمت و مغفرت و عنایات خاصه خود قرار بدهد. هم روز بسیار فرخنده و خجسته میلاد امام هادی سلام الله علیه است و هم در آستانه یکی از اعیاد بزرگ دینی یعنی عید مبارک غدیر خم قرار داریم. نکاتی پیرامون غدیر خم و حوادث مربوط به آن در این خطبه خدمت شما برادران و خواهران گرامی عرض می کنم. در روایات آمده است که از امام سؤال شد که آیا عیدی بالاتر از عید اضحا و فطر داریم یا نداریم؟ امام فرمودند بله، عید بزرگتری هم داریم. سائل تعجب کرد که از اضحا و فطر که مهمترین و رسمیترین اعیاد اسلامی است چه عیدی بزرگتر و مهمتر وجود داره. با کمال تعجب سؤال را تکرار کرد که آیا عیدی بالاتر داریم؟ امام فرمودند بله. سؤال کرد چی؟ امام فرمود روز غدیر خم، روزی که ولایت و امامت و اهل بیت به عنوان زمامداران جامعه اسلامی و اولوالامر جامعه از سوی رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله معرفی شدند. خود این روایت و مضمون که در چند حدیث شریف آمده است نشان دهنده اهمیت و عظمت روز بسیار بزرگ غدیر خم است، روزی که رسالت رسول خدا در قالب ولایت و امامت اهل بیت متجلی شد و امتداد پیدا کرد و برای ما شیعه و برای مسلمان ها باید این روز روز بزرگی باشه. در باب غدیر خم سالهای قبل هم به مناسبت بنده عرائضی و نکاتی به استحضار شما نمازگزاران عزیز رسانده ام. امروز هم بعضی از اون نکات را به اختصار تکرار می کنم و بعضی از نکات را هم اضافه می کنم. اهمیت عید غدیر خم از همین روایتی که عرض کردم روشنه. در باب غدیر و داستان غدیر خم و اهمیت اون کتاب‌های متعددی نوشته شده و چه شیعه و چه سنی در کتاب‌هایی که نوشتند مسئله و داستان و قصه غدیر خم مطرح است. گرچه در تفسیرش مقدار اختلاف وجود داره، اما در اصل این داستان تقریبا اختلافی وجود نداره. مرحوم علامه امینی، علامه بزرگواری که با نوشتن کتاب القدیر داستان قدیر خم را احیا کرد، در اونجا در 13-14 جلد ایشون داستان قدیر خم را بررسی میکنه. محور کتاب چندین جلدی علامه امینی قضیه و قصه قدیر خم هست. ایشون در اون کتاب نشان دادند که مسئله قدیر و داستان قدیر خم از صدر اول اسلام، از همون سالی که این داستان توسط پیامبر بزرگوار اسلام واقع شد تا عصر ما، بدون انقطاع و به صورت متصل هم راویان بزرگ و محدثان بزرگ شیعه و سنی داستان قدیر خم را نقل کرده اند و در کتاب ها ثبت و ضبط کرده اند، هم در باب این قصه کتاب ها نوشته شده است از شیعه و از سنی، و هم در ادبیات شعر و نثر و به خصوص شعر در طول تاریخ این قضیه محفوظ بوده. مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر که کتاب بسیار ارزشمندی است، ترجمه شده و من خدمت جوانهای عزیز و تحصیل کرده هایی که میتونن مطالعه بکنن عرض میکنم که ترجمه کتاب القدیر رو پیدا بکنید، حداقل اون جلد اول و دومش رو نگاه بکنید. به هر حال برای ما و شما مسئله ولایت ائمه و امامت امیرالمؤمنین و جانشینان اون حضرت از مهمترین مسائل اعتقادی است و اطلاعات وسیع و درست در این زمینه برای همه ما لازم و ضروری است. من توصیه میکنم این کتاب شریفی که به نام القدیر هست و ترجمه هم شده، این را حداقل بعضی جلدهاش مطالعه بکنید. کتابم چون جنبه تاریخی داره خیلی دلنشین و با جاذبه است. به هر حال ایشون در این کتاب چند مطلب رو خواستن ثابت بکنند. کل این کتاب 12-14 جلدی برای اثبات 2-3 مطلب مهم در باب قضیه قدیر خم هست. یک مطلب اینکه این قضیه در طول تاریخ به صورت متواتر نقل شده، یعنی قصه و حادثه تاریخی حادثه ای نیست که حالا کسی یه وقتی در یه کتابی یا در یه مجلسی نقل کرده باشه یا آدم دیگری هم از او نقل کرده باشه، اینجور چیزی نیست. یه قصه اونقدر شناخته شده و مشهور و معتبری است که از همون کسانی که پای منبر رسول خدا حضرت محمد بن عبدالله بوده اند، ده ها نفر همونهایی که پای منبر رسول خدا بودند این داستان را نقل کردند، و در طبقه دوم اونها باز ده ها نفر از شیعه و سنی این داستان را نقل کردند، در طبقه سوم باز همینطور، در طبقه چهارم همینطور، و به قرن چهارم پنجم هم که برسیم دیگه اونقدر کتاب نوشته شده بود که دیگه نیازی به نقل هم نداره، گرچه نقل هم شده. بنابراین مطلب اول اینه که مرحوم علامه امینی با استناد به کتاب‌های عمدتاً اهل تسنن، به روات و محدثین اهل تسنن، این مطلب را ثابت کردند که داستان و قصه قدیر خم در طبقه به طبقه و نسل به نسل افراد زیاد و کثیری این داستان را نقل کردند. این یک مطلب که سابقم گاهی عرض کرده اینجا که این یک خبر متواتر قطعیه هست که قابل هیچ گونه تشکیکی نیست و گاهی نقش شده در تاریخ میگه که رفته بود کسی پلوی قاضی با دو شاهد میخواست حقش ثابت بکنه. شخص اونجا حاضر بود گفت که تو با دو نفر میخوای حقت رو ثابت بکنی. امیرالمؤمنین هزارها شاهد داشت در داستان امامت و ولایتش و مردم زیر بار اون نرفتن و از محوری ترین شواهد و ادله ولایت و امامت امیرالمؤمنین این است که داستان غدیر خم و قصه غدیر خم هست. این یک مطلبه که مرحوم علامه امینی به خیلی بیان خوب با تتبع کامل با صرف وقت و عمری بیش از 20 سال و 30 سال ایشون اثبات کردن که آقا قضیه و قصه غدیر خم قصه ایست متواتر قطعی غیر قابل تشکیک و در نسل به نسل مسلمان ها این داستان به صورت متواتر نقل شده به صورت روایات از شیعه و سنی. این یک مطلبه که ایشون به خیلی زیبا و خوب اثبات کردن، قبل از آن هم اثبات شده بوده، ایشون کارهای جدید و بهتری انجام دادن. نکته بعد اینه که ایشون میگه که میفرماد میخواد اینو اثبات بکنه که قضیه و قصه غدیر خم علاوه بر اون که در کتابهای روایی شیعه و سنی و به صورت متواتر نقل کرده اند، این قصه قصه ایست که آمده در ادبیات زندگی مردم و داستان شناخته شده ای بوده که شاعران زیاد و متفکران بزرگ در باب این قصه و داستان هم کتاب نوشته اند هم اشعار و سروده های زیاد و فراوانی از خودشون به یادگار گذاشتند. اینم نکته دیگری است که مرحوم علامه امینی میخواد اثبات بکنه، یعنی علاوه بر این که از نظر حدیثی و داستان و تاریخ و روایی مسئله غدیر خم و قصه بسیار عجیب و بزرگ و عظیم غدیر خم متواتر و قطعی است، علاوه بر این مطلب دوم اینه که این قصه آمده توی ادبیات علم و دانش و شعر و ادب جامعه. چون میدونید ممکنه یه وقایعی در تاریخ واقع شده باشه، همه هم اون رو نقل کرده باشند و روشن باشه که واقعه انجام گرفته، اما اون واقعه نیاد تو ادبیات و تفکر علمی یک جامعه. نه، غدیر خم و حادثه بزرگی که در اون صحرای بزرگ و هنگام بازگشت از حج در اون صحرا واقع شد اونقدر روشن و قطعی بود و اونقدر مهم و سرنوشت ساز بود که آمد در بیان متفکران، علما، دانشمندان و در باب اون کتاب ها نوشتند و اونقدر این واقعه و داستان حساس و مهم بود که آمد در ادبیات شعری اعراب و مسلمان ها. مرحوم علامه امینی در این چندین جلد کتابشون در هر قرن چند شاعر بزرگ و شاعر شناخته شده و معتبر نام میبره که اونها در باب غدیر خم قصیده های بلندی سروده اند. هیچ کس هم نگفته به این راویان، محدثان، عالمانی که کتاب نوشتند و شاعرها و ادبایی که شعر سرودن در باب غدیر خم، هیچ کس نگفت بابا این قضیه اصلا از اساس دروغه. دروغ بودن اصل قضیه هیچ کسی ادعا نکرده. اینم مطلب دوم. بنابراین هم از نظر روایی و تاریخی نشون میده ایشون که شیعه و سنی متواتر این قضیه رو نفی کردن و هم مطلب دوم این که نشان میده که کتابها، اشعار، قصائد زیادی در طول تاریخ در باب غدیر خم نوشته شده. اینم مطلب دوم در باب غدیر خم. و نکاتی از میکنم، نکات سرنوشت ساز در اعتقاد ماست که ما باید روی اون حساس باشیم. نکته سومم این که ایشون این را به خوبی نشان میده که اون چند آیه هم الیوم اکملت لکم دینکم و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این دو آیه به اضافه اون آیه سأل سائل به عذاب واقع، این دو سه آیه هم در باب قضیه غدیر خم نازل شده. این هم مطلب سومه که در یکی از جلدها مفصل ایشون این رو اثبات میکنن. یعنی علاوه بر این که این قضیه غدیر خم و داستان مهم نسب امیرالمؤمنین به مقام امامت و ولایت جامعه در روایات متواتر نقل شده، شیعه و سنی متواتر نقل کرده اند و گزارش کرده اند، علاوه بر این که این داستان و قضیه در کتابها و تألیفات دانشمندان نفوذ کرد و علاوه بر این که در اشعار و سروده ها و قصائد ادبای زیادی این داستان نقل شده و گزارش شده، اینم رو اثبات میکنم که این چند آیه قرآن در باب همین داستان هست. چون در بین اهل تسنن اون یکی دو مطلب اول بسیار افراد کمی هستند که منکر بشند، یعنی اونقدر این واقعه و قضیه و قصه روشن و آفتابی و واضح بوده که هیچ آدم منصفی اون را نمیتونه انکار بکنه، ولذا نقل شده. اما در باب نزول این چند آیه در شأن این داستان و قصه، اینجا چرا مفسرین اختلاف دارن؟ بعضی از مفسرین اهل تسنن این رو نپذیرفتن، اما در نقطه مقابلش خود اهل تسنن ادعایی این را پذیرفتن که اون آیات سوره مبارکه مائده و آیه سأل سائل به عذاب واقع در باب همین قضیه غدیر خم هست. اینم رو ایشون خیلی خوب اثبات میکنن. اینم مطلب دیگری که با استناد به وقایع تاریخی، با استناد به نقلها و روایات خود اهل تسنن و سخنان مفسران پیشین اهل تسنن، ایشون رو این رو اثبات میکنن که بله، نزول آیات چندگانه‌ای که بهش اشاره شد بر رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در باب قضیه غدیر خم بوده. این هم مطلب سومی که چند آیه در قرآن در باب این قصه و داستان نازل شده، اونم با اون مضامینی که اون آیات داره. رسول خدا بلغ ما انزل الیک، تو موظفی که این رسالت را به انجام برسانی، اگر این رسالت را به انجام نرسانی کل رسالت تو زیر سؤال هست و از بین رفته است. با تندی هم خدا خطاب عتاب آلودی به رسول خدا داره و همینم رو مورخین و مفسرین تأکید کرده اند که این لحن تند آیه برای تثبیت خود قضیه بوده. علت این قضیه هم این است که در میان مردم، مطلب بعدی اینه که در میان جامعه اون وقت شرایطی پیش آمده بود که جا انداختن و زیر بار این ولایت و امامت رفتن کار دشواری شده بود. این هم یه مطلب دیگری است که مرحوم علامه امینی و مورخین دیگه خوب این رو نشون دادن و حوادث تاریخی هم این رو خوب نشون داد. یه وقتی هست که یه مطلبی رو رسول خدا میتونه بیان بکنه، راحت هم مردم میپذیرن، اما پیامبر بزرگوار اسلام در قضیه غدیر خم مقابل یک موجی از نفاق قرار گرفته بود، موج عظیمی از نفاق که در برابر ولایت و امامت امیرالمؤمنین صف کشیده بودن، به قدری که رسول خدا هم حراس داشت، می ترسید که این سخن را بگوید، نه ترس از جان خودش، ترس برای بقاء رسالت خودش داشت، مثل ترسی که حضرت موسی داشت. این هم یه مطلب دیگری است که شواهد زیاد تاریخی این رو نشون میده و گذر زمان هم این را روشن کرد که قضیه اونقدر برای منافقین و حسودان و کینه توزان سنگین بود که به هیچ نحو زیر بار این رسالت، این ولایت و امامت نرفتن. و همین مشکل اجتماعی و عدم پذیرش اجتماعی بود که موجب شد که آیات اونجوری نازل بشه با یک کمی تندی، با تندی به رسول خدا. این تندی به رسول خدا برای اینه که جامعه بیدار بشه. به خدا میگه که اگر این کار رو نکنی رسالتت رو انجام ندادی. و لا یعصمک من الناس، نترس، ابلاغ بکن و خدا تو را حفظ خواهد کرد، رسالت تو را حفظ خواهد کرد. این هم مطلب دیگری در باب غدیر خم هست که امواجی از نفاق، کینه ها، مرض های قلبی، حسادت های درونی جمع شده بود در برابر امیرالمؤمنین و رسول خدا از این هراس داشت. با اینکه بنا بود و قرار بود که زودتر این قضیه رسمی اعلام بشه، اما تأخیر افتاد. فرق قضیه غدیر خم هم با داستانهای دیگری که در زمان رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین واقع شده در این است که رسول خدا در مواقف متعدد، در مواضع گوناگون، در موقعیت‌های مختلف امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده بود. برای آدم‌های اهل انصاف و فهم چیز مخفی نبود. اما قرار بر این بود که در آخرین سال به صورت رسمی و علنی نصب انجام بگیره. نصب رسمی در سال آخر عمر شریف رسول خدا، اون هم با اون وضعی که من سال قبل یا سالهای قبل ترسیم کردم که اصلا اونقدر قضیه غدیر خم همراه هست با علائم و نشانه ها و رسول خدا چنان این قصه را ایجاد کرد که در اذهان و تاریخ بمونه. اگر رسول خدا در مدینه این کار را کرده بود، مثل خیلی از سخنرانی های دیگر حضرت، شاید ثبت و ضبط با این تأکید نمی شد، شاید در تاریخ گم می شد، در میان اوراق فراوان تاریخ این قضیه از بین می رفت. اگر در خود مکه انجام می گرفت شاید این حساسیت روش نبود. نه، این داستان آمد وسط یک صحرا در موقعیت بسیار حساس، سر یک چهارراهی که امواج و افواج مسلمان ها میخوان اونجا از هم جدا بشن، وسط زور همه رو جمع بکنه، مردم همه سوال براشون مطرح بشه که چه قصه واقع شده. قبلا رسول خدا فرموده است که سال آخر عمر منه و مردم در سال آخر جمعیت بیشتری آمده اند به حج تا در کنار رهبر و رسول و پیام آور خدا این اعمال حج را انجام بدن. با این شرایط روانشناختی که فوق العاده قضیه را اومد تو متن ذهن و فکر مردم قرار گرفت، با این شرایط قضیه غدیر خم واقع شد. همش هم خصوصیتش هم اینه که نسب رسمی بود، یعنی بارها آیات نازل شده بود در محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت، در عظمت مقام امیرالمؤمنین و پیامبر اسلام هم اونا رو فرموده بودن. اما اینکه به صورت نسبی رسمی این نسب واقع بشه، این در غدیر خم بود. بنابراین عظمت غدیر خم اینه که برای آخرین لحظات و آخرین پیام پیامبر بزرگوار اسلام حجت را تمام میکنه. این یک جهت. اینا نکاتی است که در جلدهای مختلف مرحوم علامه امینی اثبات کرده. از همه این 4-5 مطلب بسیار مهم که بگذریم، به این نکته میرسیم که خب این قصه معناش چی بود؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، این که در جلوی جمعیت 30,000 یا تا 100,000 در تاریخ نقل شده امیرالمؤمنین را خطبه‌ای بخونند رسول خدا، بعد امیرالمؤمنین را بر فراز دست بلند بکنند با اون تأکیداتی که در اونجا آمده، معنای این چیه؟ عرض کردم در این که اصل این واقعه واقع شده با همین نکاتی که بیان شد اختلافی نیست خیلی، اما در معناش چرا اختلافاتی هست؟ یه ادعی گفتن که معنای این ولایت امیرالمؤمنین یعنی اینه که امیرالمؤمنین رو دوست بداری. این رو هم مطلبی است که مرحوم علامه امینی با 10-15 دلیل این مطلب رو رد میکنه. اولا معنای مولا چیه، بعد هم در عربی، و بعد هم قرائن ده ها قرینه بر این که رسول خدا نمیخواست بگه مردم علی رو دوست بداری. بله، محبت و عشق به خاندان رسالت سرمایه و دستمایه بزرگی برای زندگی معنوی ماست، اما قدیر خم فقط این نبود، این بود و یه چیزی اضافه، امامت، زعامت و زمامداری جامعه اسلامی چیزی بود که رسول خدا میخواست اون را انجام بده. این که بعد عمر بیاد بیعت بکنه، حتی در نقلی داره که رسول خدا فرمود همه شما ممکنه نتوانید بیایید اینجا بیعت بکنید، خود رسول خدا جمله ای را میفرمودن، جمعیت یک پارچه اون جمله را تکرار میکردن که مفاد اون جمله بیعت با امیرالمؤمنین بود، دوستی دو تا رفیق یا دوستی یک بزرگی که بیعت نمیخواد، این که بیعت بکنید، این که وسط بیابان این قضیه واقع بشه، این که عرض کنم که منافقین ناراحت بودن، این که در تاریخ نقل شده که از اون وقتی که فهمیدن رسول خدا بناست این کار جانشینی امیرالمؤمنین رو نهایی بکنه، عده‌ای تصمیم گرفتن رسول خدا رو ترور بکنن. بعد از غدیر خم اصلا طراحی کردن سر یک گذرگاهی که نام و خصوصیاتش همه مضبوط هست، عده‌ای از منافقین کمین کرده بودن که رسول خدا رو ترور بکنن. این برخوردها و عکس العملها همه و صدها قرینه دیگر نشان میده که قصه غدیر خم معناش امامت و زعامت و ریاست جامعه بوده، و ما در اعتقاداتمون این رو باید بدونیم که ما نسبت به اهل بیت و امیرالمؤمنین در رأس اونها دو عقیده داریم. یک عقیده ما این است که اهل بیت و امیرالمؤمنین اینها دوستان خدا هستند، اولیای بزرگ الهی هستند، پیش امامان معصومند و ما باید به اونها محبت و عشق بورزیم. این یک اصله که محبت اهل بیت خودش یک سرمایه است، دنیا و آخرت همراهی ما خواهد کرد و باعث نجات ما خواهد بود. و مطلب دوم این که این ائمه طاهرین رؤسای جامعه هستند، پیشوایان مردم هستند، امامت اونها با رأی مردم و انتخاب مردم درست نمیشه. در امامت امیرالمؤمنین رأی مردم هیچ نقشی نداره، رأی مردم فقط بیعت است برای اطاعت از خدا، چیزی که متاسفانه گاهی در روزگار ما حتی نسبت به ائمه هم این مطلب زیر سوال رفته. ما هرگز نباید گمان بکنیم ائمه ما محبت و ولایتشون بر ما فرض است و اعتقاد به امامت و جانشینی رسول خدا و زعامتشون نسبت به امور اجتماعی و این که این از ناحیه خداست، اینا جاییش تردیدی نداره. این دو مطلبه که هر دوش در غدیر خم جمع شده، ولی تکیه قصه غدیر خم بر جانشینی در ریاست اجتماعی است، در زمامداری جامعه است، در این که حق تصرف در حکومت و اختیارات اجتماعی مال امیرالمؤمنین و فرزندان اوست و این حق را هم خدا به اونها داده و مردم موظف به اطاعتند به خاطر این فرمان خدا. اینها جزء اعتقادات شیعه است، یک جای اون قابل تشکیک و تردید نیست. قضیه غدیر خم همه این نکات درش جمعه. جالب اینه که ممکن بود که در تاریخ بعدها کسی بیاد بگه که بله، رسول خدا از نایه خدا نیومد امیرالمومنین رو نسخ بکنه. این مثل اینه که یک کسی داره از دنیا میره، کسی هم رو به عنوان جانشین خودش از نظر اختیارات خودش تعیین میکنه. نه، اینجور چیزی نبود. فرمان خدا بود که علی را به عنوان ولایت و زعامت معرفی بکن. اصلا داستان اون آیه سأل سائل به عذاب واقع دقیقا برای نفی و رد این شبهه است. اون شخص آمد اینجوری گفت، آمد خدمت رسول خدا عرض کرد که ما هر چه گفتی گوش کردیم، هر فرمانی که دادی اطاعت کردیم، همه دستورهای تو را بر چشم نهادیم و از تو پیروی کردیم، اما این برامون مشکله، برای ما سخته که زیر بار علی بریم، او را به عنوان زعیم و امام و رئیس جامعه قبول بکنیم. بعد سوال کرد این شخص که آیا این از خودت هست؟ رسول خدا با کمال قاطعیت فرمودن این من الله هست، این فرمان خداست، دستور و امر الهی است که من علی را نسخ کردم، مال من نیست. برای من هیچ فرقی نمی کنه، فرمان فرمان خداست. دنبال این بود که اون شخص گفت که خدایا اگر من او راست میگه عذابی بر من نازل بکن و اگر راست نمیگه عذابی بر او نازل بکن. با فاصله چند قدم عذابی بر اون فرد نازل شد و از بین رفت و این آیه نازل شد، سأل سائلون به عذاب واقع. و قضایای دیگری که همه نشون میده که هم نزول اون آیه هم داستانهایی که پیرامون این قصه واقع شد نشان میده که این امر الهی بود، نه امر حکومتی و جز اختیارات رسول خدا. فرمان خدا بود و امامت امیرالمؤمنین از این جهت شد جزء اعتقادات شیعه که نه با رأی مردم درست میشه، نه با حق امیرالمؤمنین، حق پیغمبر بوده، نه، این فرمان خدا بوده که علی و فرزندان او به عنوان خلفا، پیشوایان و رؤسای جامعه مطرح باشند. البته در مقام عمل چیز دیگری است. بله، امیرالمومنین تا مردم همراهیش نکنند هیچ کاری نمیتونه بکنه، باید مردم همراهی بکنند، ولی حق زعامت مال خداست و به اون که او اجازه میدهد. در بعد از ائمه هم نسبت به دوران غیبت هم باز رو فقه ما و اعتقاد ما اینه، حق ریاست و امامت مال خداست و اون کسی که خدا به او دستور بده. البته در باب ولایت فقیه نظرهای مختلفی هست، ولی در هر حال ولی جامعه و امام جامعه باید متصل به خدا باشه و فرمان خدا باشه تا امر او نافذ بشه. اما در مورد اهل بیت و امیرالمؤمنین و امامان معصوم جای هیچ تردیدی نیست که کار خدایی بود و قضیه غدیر خم از بهترین وقایعی بود که این مسئله رو روشن کرد. حالا این 5-6 مطلب مهمه که محور کل مطالب مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر همین 5-6 مطلبی است که عرض کردم. اصل تواتر تاریخی و روایی این حدیث، اصل اهمیت علمی این داستان، اهمیت این داستان در ادبیات عرب در طول تاریخ، معنا و مفهوم این مولا و ولایت و امامت امیرالمؤمنین و این که از ناحیه خدا بود و این که معناش ریاست و خلافت و جانشینی پیغمبر در همه امور بود، نه فقط دوستی و محبت. اینا چیزاییست که مرحوم علامه امینی اینها رو به بهترین وجه ثابت کرده و جزء اعتقادات ماست و باید ما اعتقاداتمون رو متقن بکنیم با شناخت درست از این مسائل. و از این جهته که عرض شود که در اون روایات آمده که غدیر خم حتی از فطر و عزها هم بالاتره. چرا؟ عید فطر و عزها دو عید رسمی جامعه اسلامی، اما همه اونها وقتی معنا داره، ارزش داره که همراهی با اعتقاد به امامت و ولایت باشه. برای ما مسئله وحدت شیعه و سنی بسیار مهمه، اما نه به قیمت این که از اعتقادمون و از تعصب آگاهانه ما نسبت به ولایت و امامت اهل بیت و مسیر امامت و ولایت اهل بیت ذره ای کاسته بشه. ما معتقدیم دنیای اسلام باید متحد باشند، ما معتقدیم شیعه و سنی در برابر دشمنان مشترکشون باید ید واحده باشن، اما نه به معنای این که ذره ای از اعتقادات اصیل ما که مستند به براهین قوی هست در امامت و ولایت اهل بیت کم بشه. تمام اونها سر جاش هست و ما با همه وجودمون معتقدیم که داستان ولایت و امامت امیرالمؤمنین از روشنترین قضایا بود که متاسفانه مورد ظلم و ستم قرار گرفت. در کنار این نکات این جمله رو توجه داشته باشید که بقای واقعه غدیر، حفظ این داستان در شرایط عادی نبود، در شرایطی بود که همه امکانات خلفای بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس بر ضد ولایت و امامت بسیج شده بود، اما در این حال این داستان باقی موند. ما امروز در روز میلاد امام هادی سلام الله علیه قرار داریم و یکی از خلفای زمان معاصر امام هادی متوکل عباسی بود که از اون خلفای بسیار خبیث و ظالم بود که در تاریخ ثبت شده. میدونید همین متوکل چند بار همه آثار قبر امام حسین سلام الله علیه را از بین برد. اگر کسی از چند میل و فرسخ پیدا میشد و احتمال میدادن که به زیارت امام حسین میخواد بره، او را میکشتن. بارها دستور داد که همه آثار قبر را از بین بردن، اونجا را شخم زدن، کشاورزی کردن، ممانعت میکردن حتی اینکه کسی سر قبر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه بره. در زمان هارون الرشید باز همین قضیه واقع شد. چندین بار در زمان خلفای بنی عباس با این وضع حتی با قبر امیرالمؤمنین، با قبر ابا عبدالله الحسین رفتار کردن. یک چنین ظلم و ستمی بود، اما در این حال رسول خدا هم میدونست که این منافقین، این قلبهای مریض، این انسانهای ظالم نخواهند گذاشت که امیرالمؤمنین زعامت جامعه را به دست بگیره، اما وظیفه‌اش را انجام داد تا حق در تاریخ بمونه. ولی اون سال عملی هم نشد نشه، اما مردم بدونند و حداقل به دست آیندگان برسه، اعتقاد اونها درست باشه. اعتقاد ما ولایت و امامتی است که از غدیر خم و از فرمان خدا ناشی میشه و با همه این ستمها و ظلمها و تبلیغات زهراگین این واقعه باقی موند و امروز به دست ما رسیده. و امیدواریم که خداوند همه ما را از پیروان راستین اهل بیت، محبان و عاشقان اهل بیت و ادامه دهندگان راه اهل بیت و امیرالمؤمنین قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، یاد مرگ و عبور از این دنیای فانی و گذاردن همه اون چی که در اینجا کسب کرده ایم و ره سپار شدن به سوی خدا و عوالم غیب و ملکوت و توجه به خداوند، همه شما را توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شاکر و ذاکر و خالص خودش قرار بدهد. روز فرخنده و مبارک میلاد امام هادی سلام الله علیه است، میلاد امام بزرگوارمون حضرت امام هادی سلام الله علیه را که در سنه 212 هجری قمری بود، به حضور شما محبان و مشتاقان ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض می کنم و همینطور در آستانه عید بسیار بزرگ و ارزشمند و والای قدیر خم هستیم. این عید بزرگ را به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، مقام معظم رهبری و شما نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می کنم. در با توجه به این که در دو سه هفته بنده در خدمتون نبودم، یه نگاه کلی به حوادث سال 77 در این خطبه دارم و به مناسبت هم بعضی از نکات و تذکراتی عرض میکنم. سال 77 بر ما گذشت در حالی که حوادث مهمی در اون سال واقع شد که بعضی از اونها برای ما خوشایند و بعضی هم آمیخته با مشکلات و سختی های بود. از نقاط موفقیت کشور ما در سال 77 این بود که دو انتخابات بسیار بزرگ و مهم در سال 77 با موفقیت برگزار شد، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراها که هر دو از انتخابات های مهم برای نظام سیاسی کشور ما بود. خبرگان رهبری که متصدی نصب رهبری در شرایط لازم هستند و وظایف مهمی را در ارتباط با رهبری متکفل هستند، با انتخابات مردم تعیین شدند و همینطور برای اولین بار کشور ما شاهد برگزاری انتخابات شوراها بود تا امور عمرانی و امور مربوط به شهر به شوراهای شهرها و روستاها واگذار بشه. این دو انتخابات مهم بود که از نقاط موفقیت آمیز نظام کشور ما بود. در ابعاد خارجی روابط کشور ما با به جز با آمریکا و اسرائیل که شرایط ویژه‌ای داره با اروپا وضع بهتری پیدا کرد، با خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس وضع بهتری پیدا کرده و از ابتدای انقلاب و از دیر زمان سیاست خارجی ما برای این بوده که ما با هیچ کشوری بنای بر دشمنی و مقابله نداریم و ضمن این که فکر خودمون و ایده خودمون و اسلام را تبلیغ میکنیم، اما بنای بر دشمنی و برخورد ناسالم با هیچ کشوری نداریم. و در سال 77 روابط کشور ما با حوزه خلیج فارس رو به بهبود رفت و تأثیراتی هم در دنیای اسلام داشت که جزء سیاست‌های دیرپای نظام ما بود. همینطور نسبت به اروپا که فوق العاده آمریکا و اسرائیل حساسن که روابط ما رو با اروپا به هم بزنن. قرار اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها در دنیا این است که ایران در انزوای ارتباطات خارجی باشه، اگر کسی خط سیر رادیوهای بیگانه و مخصوصا اسرائیل را و تبلیغات اسرائیل را و صهیونیست ها را و آمریکایی ها را تعقیب بکنه، میبینه که اونها از هر گونه ارتباط سازنده و سالمی که کشور ما با جهان بیرون داشته باشه ناراحت میشن و تلاششون بر اینه که به دلیل اینکه خودشون نمادهای استکبار هستند و ما با اونها حساب خاصی داریم، تلاششون بر اینه که ما با دنیا ارتباط سالم و سازنده و روابط خوب نداشته باشیم. و به حمد الله در سال 7 ارتباطات خارجی کشور ما رو به بهبود رفت. سفر ریاست محترم جمهوری به ایتالیا سفر موفقیت آمیزی بود. مواضع خوب ریاست جمهوری و تأییدی که مقام معظم رهبری از این سفر کردن نشان دهنده بهبود روابط ما با دنیای خارج بوده. از روز اول هم این بود، امام هم از روز اول همین رو می‌فرمودند که ما با اون مستکبرانی که سر سازش با ما ندارن سر جنگ و دعوا داریم، اما با عموم دنیا و کشورها بنای بر تقابل و برخورد ناسالم نداریم. این هم از نقطه روابط خارجی ما در دنیا بود. در جهات ورزشی که مورد علاقه نسل جوان ماست، در سال 77 چند موفقیت خوب ورزشی ورزشکاران ما داشتند که اون هم از نقاط امتیاز و موفقیت کشور ما بود. و در کنار این هم مسائل دیگری ما داریم که اونها هم باید مورد توجه قرار بگیره. در سال 77 متاسفانه اختلافات جناحی در کشور ما در مواردی از حد و مرز سالم و صحیحش عبور کرد. متاسفانه در پاره از موارد روزنامه ها و بعضی از رسانه ها از اون مرزهای اصیل اسلامی و خطوط مهم انقلاب عبور کردند که این از نقاط تلخ کشور ما بود و واقعا جامعه ما و اهل مطبوعات و روشنفکران ما باید توجه داشته باشند که این آزادی و استقلال در دنیا به بهای ارزانی به دست نیامده و با افراط و تفریط ها ممکنه همه این دستاوردهایی که برای کشور ما به چنگ آمده از بین بره. شما درسته که ما در ارتباطاتمون با دنیا روی اصول، منطق و قواعد باید حرکت بکنیم، اما یه وقتی نباید حالا به عنوان روشنفکری یا هر عنوان دیگری مسائل مهم دنیا رو واقعا ما نفهمیم. کیه که امروز اینو نفهمه که صهیونیست ها و آمریکایی ها با همه وجودشون میخوان ما رو از بین ببرن و اسلام و معنویات رو از ما بگیرن؟ شما امروز اینو فکر میکنید که وقتی که به عمق سیاست های دنیا نگاه بکنید ببینید که آمریکایی ها و صهیونیست ها از یک کشوری که وابسته به اونهاست به تمام معنا دفاع میکنن حتی اگر کوچکترین آزادی اونجا نباشه؟ شما امروز کشور ما رو با عربستان سعودی مقایسه بکنید، ببینید آزادی کشور ما، استقلال کشور ما، اتکای این نظام ما به آراء مردم با عربستان، با خیلی کشورهای دیگه مقایسه بکنید، قابل مقایسه نیست. اما در این حال از اونها تمام معنا دفاع میکنن، اونجا حقوق بشر مشکلی نداره، اونجا عرض کنم که نظام هاشون قابل قبولن. شما در اردن در همین سال گذشته دیدید که شاهی رفت، شاه دیگری را آوردن و همه چیزم دست خودشون بود، هیچ آزادی هم به اون معنایی که اینجا هست اونجا نیست. همه موازین حقوق بشر هم در اون کشور، در عربستان و خیلی کشورها زیر پا گذاشته میشه. واقعا ما نباید روشن فکران ما، اصحاب مطبوعات ما، جامعه ما، نسل جوان ما از این امر غافل بشن که این چه سریست که اینجا هر گونه آزادی، استقلال در به صورت غیر قابل مقایسه با کشورهایی مثل اردن و عربستان و امثال اینها وجود داره، اما از اونها بهانه ای نمیگیرن و از اینجا هزار جور بهانه میگیرن. این علتش اینه که اینجا اسلامه، علتش اینجا این است که ما الگوی معنوی و اسلامی رو میخوایم داشته باشیم و دشمنی دیرینه ایست که با ملت ما دارن. و من عرض میکنم در ارتباطات خارجی ما باید روی اصول منطقی و دیپلماسی حکمت و عزت و مصلحت حرکت بکنیم، اما یه وقتی کلاه سر خودمون نگذاریم، افتخارات ارزشمند دینی و الهی خودمون رو فراموش نکنیم و عمق کینه مستکبرها را با نظام الهی و کشورمون را نباید فراموش بکنیم. البته اختلافات جناحی در یه حدی قابل قبوله، اما به این که به قیمت جان به همدیگه حمله ور بشن، این که این اختلافات به این قیمت تمام بشه که موازین مهم الهی و اسلامی ما زیر سوال بره، این واقعا قابل قبول نیست. ما نباید فکر بکنیم که مسئولانی باشند یا افرادی باشند که فکر بکنن خب حالا اینجا یه خود از موازین اسلامی کوتاه میاییم، اینجا یه مقدار باج میدیم، اونجا از خونم چنین میکنیم که شاید وضعمون بهتر بشه. شما پای خدا، اسلام و حق بایستید، خدا شما رو کمک میکنه و نباید اون اختلافات ما را به عبور از این مرزهای صحیح و درست برسونه، و الا تجربه های گذشته تاریخ ما باز هم تکرار میشه. این هم یک مطلب مهمی در سال گذشته بود که واقعا ملت ما باید با آگاهی، با هوشیاری، با پذیرش اون معیارهای اصلی که ما برای اون شهید دادیم و انقلاب کردیم، راه شهدا را انشاءالله ادامه بدن. و البته پایین آمدن قیمت نفت و گسترش بیکاری از مشکلاتی بود که برای مردم ما سختی هایی را همراه خودش آورد که قابل واقعا توجه بود، و امیدواریم که با تحولی که داره پیدا میشه هم مسئولین ما هم ملت واقعا سختی رو تحمل بکنن، اما برن سراغ تولید، اشتغال درست و پیشرفت کشور به معنای درستش. تا وقتی که ما اینجور وابسته حرکت بکنیم و پیوسته به قیمت نفت و متغیر نفت باشیم، همین روزگار را داریم. البته قیمت نفت با توافقهایی که بین ایران و کشورهای دیگه پیدا شده یک کمی داره بهبود پیدا میکنه، اما اصل اقتصاد ما مشکلش اینه که ما باید نسل جوانی را تربیت بکنیم که با فکر و تلاش و پشتکار خودشون برن کار به صورت اساسی اقتصاد کشور رو بسازن. این هم به دوش خود ملت و با برنامه‌ریزی درست دولت امکان پذیره و همکاری و همراهی دولت و ملت میتونه در این زمینه خیلی مؤثر باشه. البته در کنارش هم کارهای بزرگ، پروژه‌های مهم و ارزشمندی هم در سال گذشته ما داشتیم در سطح کشور، در خود استان ما، و امیدواریم که سال جدید سالی باشه با برکات و معنویات انشاءالله. البته استان ما و منطقه ما به حمدالله با لطف و عنایت خدا بارندگی خوبی داشت، خدا را سپاسگزار و شاکر هستیم. انشاءالله با معنویات و بازگشت به معنویات بتونیم سال خوبی را شروع بکنیم. عید و تحول سال و فصل بهار که فرا میرسه، عمده این است که ما را و به خصوص جوانان ما را به فکر فرو ببره که در درون خود هم عیدی برپا کنیم و در اعماق وجودمون هم سال جدید و مبارک و با معنویتی را آغاز بکنیم و بدانیم خیر و سعادت ما و پیشرفت و ارتقاء ما در اقبال به معنویات و به خصوص در میان نسل جوانه. اونها هستند که باید این نکته را بدانند و بیشتر لمس بکنند که با پرهیز از گناه و انحراف و آلودگی ها و بازگشت به خدا، عید واقعی میشه برای انسان. امیدواریم خدا با الطاف و عنایاتش همه ما را با برکات و عنایات خودش وارد سال جدید قرار بده و بتونیم در پرتو توفیقات او برای او قدم برداریم انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، ما را از پیروان و محبان و عاشقان امامت و ولایت قرار بده، خدایا این سال را بر امت اسلامی و بر امت شهید پرور ایران سالی مبارک و آمیخته با برکات و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا از لطف عنایتت شاکریم، باز هم برکات و باران رحمت و برکات خودت را بر ما نازل بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را، امام بزرگوار ما را، ذوی الحقوق ما را، پدران و مادران ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. درجات شهدا را عالی تر بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان را و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام های خالصانه ما را در این روز عزیز و گرامی به محضر مولای من امیر المؤمنین امام هادی و حضرت ولی عهد سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.